تنها باشید. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ که به همکاری تکنیکی امان امیرزای پیشکش می شود خوش آمدید. در آغاز گزارش های ما در این 30 دقیقه از دیدار دو نامزد ریاست جمهوری برایتان می گیم. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما نخست برای شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان فرشته نگار را همراهی کنید.
نخست سرخط چند خبر مهم. در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 3 تن از نیروهای بین المللی کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید از آغاز سال جاری تا کنون 2212 پلیس کشته شده است. پارلمان عراق نامزدی 2 تن را که از سوی صدراعظم این کشور برای پست های وزارت دفاع و داخله معرفی شده بود رد کرد. تفصیل خبرها. ISF میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 3 تن از نیروهای بین المللی کشته شدند. در اعلامیه مطبوعاتی این نیروها گفته شده که مقامات افغان و ISF درباره چگونگی این حمله تحقیقات را آغاز کردند. در همین حال وزارت داخله افغانستان گفت که در این حمله 13 فرد ملکی زخمی شده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هدف این حمله وسایط نیروهای خارجی بود که از محل میگذشت.
او
میگوید جزئیات را که ما داریم از تلفات افراد ملکی است که 13 تن توسط پلیس به شفاخانه منتقل شدند. تمام این 13 تن افراد ملکی می باشند. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به عهده گرفتند. وزارت داخله افغانستان میگوید از آغاز سال جاری تا کنون 2212 پلیس کشته شده است. محمد عمر دوزی امروز در جلسه استجوابی مشران جرگه گفت 2370 تن دیگر از نیروهای افغان از زخمی شدند.
از اول حمل تا به امروز پلیس ملی تان شهید 1523 نفر، مجروح 2506، پلیس محلی شهید 689 است و مجروح 847.
مشران جرگه افغانستان امروز به شمول وزرای دفاع و داخله یک مسئول امنیت ملی را نیز به هدف دادن وضاحت در مورد وضعیت امنیتی کنونی کشور به جلسه استجوابی این جرگه فراخوانده بود. دو کاندید ریاست جمهوری امروز بار دیگر با هم ملاقات کردند. این ملاقات بیشتر روی علی اختلافات باقی مانده درباره ایجاد حکومت وحدت ملی بود. فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی در یک نشست خبری در کابل گفت گفتگوها میان دو نامزد روی 3 مورد اختلافی باقی مانده ادامه می‌یابد. از سوی هم تیم اصلاحات و همگرایی ابراز امیدواری کرده که ملاقات‌های دو نامزد منجر به دستیابی به یک توافق نهایی شود. دفتر معاون دوم ریاست جمهوری و تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی میگویند تحقیقات 3 مؤسسه بین المللی آوازشناسی نشان دادند که نوار ثبت شده منصوب به معاون دوم ریاست جمهوری جلی بوده است. چند قبل تیم اصلاحات و همگرایی نوار ثبت شده منصوب به کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری را به نشر رساند که در آن به نفع یک نامزد مشخص صحبت شده بود. این در حالی است که لوی سارنولی افغانستان گفته که تحقیقاتش در زمینه تا کنون پایان نشده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه عملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی این کشور 31 شورشی در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شدند. اردوی پاکستان از کشته شدن 3 سرباز نیز خبر میدهد. در اعلامیه که امروز از سوی اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان نشر شده آمده است که تیاره های جنگی پاکستان عملات هوایی را در دره تیرای خیبر اجنسی راه اندازی کردند که در نتیجه آن 20 شورشی کشته و 2 دیپوی مهمات آنها نیز از بین برده شد. اعلامیه از یک رویداد دیگر خبر دادن می‌افزاید در یک حمله گروهی شورشیان مسلح بر یک پسته امنیتی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی 3 سرباز پاکستانی و 11 شورشی کشته شدند. پارلمان اوکراین و پارلمان اروپا امروز به طور همزمان یک توافقنامه را به هدف تحکیم روابط سیاسی و تجارتی میانشان تصویب کردند. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین قبل از رای دهی پارلمان به نمایندگان کشورش گفت تصویب این توافقنامه گام نخست و مهم بوده که آینده کشورش را به سوی عضویت در اتحادیه اروپا سوق می‌دهد و افزود
می خواهم بگویم که فضای کنونی در پارلمان اوکراین مرا به یاد فضای مشابه که در سال 1992 در زمان گرفتن استقلال از اتحاد شوروی سابق بود انداخت.
پروشینکو توافقنامه کلیدی در بخش تجارت آزاد و روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا را در 27 جون امضا کرده بود. سرگی شیوگو وزیر دفاع روسیه میگوید کشورش باید حضور نظامی خود را در شبه جزیره کریمیا به دلیل بحران اوکراین و تجمع نظامی خارجی در مرزهای روسیه افزایش بدهد. شیوگو به جلسه وزارت دفاع روسیه که امروز برگزار شد گفت وضعیت در اوکراین به طور چشمگیر رو به وخامت گرایده و به حضور نیروهای بیشتر روسی نیاز پیدا کرده است و همچنان گفت حضور نظامی خارجی در این منطقه در مرز با روسیه افزایش یافته است. پارلمان عراق نامزدی دو تنه را که از سوی صدراعظم این کشور برای پست های وزیر دفاع و داخل این کشور معرفی شده بود رد کرد. حیدرالعبادی صدراعظم عراق جبار الجبوری را به حیث وزیر دفاع و ریاض غریب را به حیث وزیر داخلی حکومتش نامزد کرده است، اما هر دو تن نتوانستند امروز رأی اعتماد پارلمان را به دست بیاورند. قرار است جلسه بعدی پارلمان در 18 سپتامبر برگزار شود. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه در آغاز مطالب خبری ما میشنوید که دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان بعد از شکستن بن‌بست انتخاباتی امروز بار دیگر ملاقات کردند.
ما صمیمانه امیدوار هستیم که یا امروز و اگر امروز نتانه شود فردا کاندیدات محترم بار دیگه با هم ببینند و به این مسائل نقطه پایان بگذارند.
فیض الله زکی یکی از سخنگویان تیم تحول و تداوم بود. وزیر دفاع افغانستان میگوید که پیش از اقدام نظامی در برابر پاکستان به خاطر حفر خندق در امتداد خط دیورند باید این مسئله از راه دیپلماتیک حل شود.
دلیلش اون است که گویا ما جلو تردد طالبان و تروریست ها و قاچاقبرا را میگیریم. پیش از اینکه آدم یک دفعه به سلاح ببره و به جنگ بره راه بسیاری را باید طی بکنه.
دیگر موضوعات خبری را هم داریم و در رویدادهای منطقه میشنوید که نظامیان پاکستان از وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان در آن کشور خبر میدهند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این مجله خبری ما خوش آمدید میگویم. دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز بار دیگر بعد از شکستن بن‌بست انتخابات با هم ملاقات کردند. گفته می شود بحث‌های دو طرف بیشتر روی حل اختلافات باقی مانده در زمینه ایجاد حکومت وحدت ملی متمرکز بوده است. تیم اصلاحات و همگرایی می گوید که در ملاقات امروز کدام پیشرفت به میان نیامده است. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه هر دو تیم انتخاباتی ابراز امیدواری می کنند که کاندیدان ریاست جمهوری با زودی روی ایجاد حکومت وحدت ملی به یک توافق نهایی دست یابند، اما دیده می شود که هنوز هم برخی اختلافات در برابر این توافق وجود دارند. تیم تحول و تداوم به طور مشخص به سه نکته اختلافی اشاره می کند. اولین که کابینه به طور مساوی میان کاندیدان تقسیم شود یا فرمولی به میان آید که شخصیت‌های دیگر هم به اساس شایستگی در آن سهم داشته باشند. اختلاف دوم روی چگونگی اعلام نتیجه انتخابات است که تیم اصلاحات و همگرایی میگوید این نتایج باید پس از توافقات سیاسی اعلام گردد، اما تیم تحول و تداوم بر اعلام زود هنگام نتیجه انتخابات تاکید دارد و بخش سوم در مورد صلاحیت‌های رئیس اجرایه است. فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم بر روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اگر کاندیدان امروز به یک موافقه دست نیابند ممکن فردا روی این مسائل بحث نمایند
و ما صمیمانه امیدوار هستیم که یا امروز و اگر امروز نتانه شود فردا انشاءالله کاندیدان محترم بار دیگه با هم ببینند و به این مسائل نقطه پایان بگذارند.
آقای زکی همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که روی یک سلسله موارد اختلافی برخی طرح‌های بدیل به میان آمده، اما وی در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. یک روز قبل از این کاندیدان ریاست جمهوری با رئیس جمهور کرزی ملاقات کردند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور با نقل از کاندیدان بر رادیو آزادی گفت در این دیدار با این موافقه شد که هر دو کاندید ریاست جمهوری به زودی توافقاتشان را در حضور داشت رئیس جمهور و برخی شخصیت‌های دیگر روی یک سند امضا کنند. از سوی هم تیم اصلاحات و همگرایی نشست روز سه‌شنبه را بدون دستاورد خوانده و ابراز امیدواری میکند که اختلافات موجود میان کاندیدان در ملاقات‌های بعدی حل گردد. فضل الرحمن اوریا یگوز و این تیم در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
و این نشست در یک فضای نهایت احترام متقابل صورت گرفت، اما این نشست پیشرفت‌هایی نداشتند. ما امیدوار هستیم که در نشست‌های بعدی به خاطر اختلافات موجوده تلاش‌های صورت بگیره و اختلافات موجوده حل شود.
اما وای نبود یک مکانیزم قابل قبول از سوی هر دو کاندید در مورد اعلام نتیجه انتخابات و مسئله مشارکت دو تیم انتخاباتی در حکومت آینده وحدت ملی را از مورد اساسی اختلافی عنوان کرد.
در گزارش جاوید حسنزاده از کابل شنیدید که دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز بار دیگر با هم ملاقات کرده و روی موارد اختلافی میانشان بحث نمودند. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا اخیر همین هفته فیصله اش را در مورد نتیجه تفتیش کامل آرا به کمیسیون مستقل انتخابات خواهد فرستاد. سخنگوی این کمیسیون به روز سه‌شنبه در یک نشست در کابل گفت تلاش های آنان در این راستا ادامه دارد. در این حال مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با تاکید میگویند که پس از دریافت فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج انتخابات را اعلان خواهند کرد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که پس از هشتمین جلسه علنی رسیدگی به ابطال آرا تلاش میکند تا ظرف دو روز آینده فیصله اش در مورد نتیجه تفتیش کامل آرا را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. قرار است آخرین جلسه علنی رسیدگی به ابطال آرا به روز سه‌شنبه در کمیسیون شکایت انتخاباتی برگزار گردد، اما تا هنوز نتیجه آن معلوم نیست. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی به روز سه‌شنبه در نشست در کابل گفت تلاش میکنند تا یک یا دو روز آینده فیصله ایشان را در خصوص نتیجه تفتیش آرا به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارند.
ما تدابیر خود داریم، به قسمت همون قسمی که قبلا هم اعلام کردیم، وقت زیادی را که مردم افغانستان به تشویش شود ما فکر میکنم که نباشه. در این زمینه تدابیر لازم هست و ما سعی میکنیم که در زمان حالی بسیار محدود، حتی میتونم بگویم که در آخر از این هفته ما پروسه انتخابات را از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی ختم میکنیم.
این در حال است که نتایج تفتیش کامل آرای دوره دوم ریاست جمهوری به روز یکشنبه به کمیسیون شکایت انتخاباتی فرستاده شد. تفتیش 100% آرا در ماه سرطان سال روان به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا با توافق دو نامزد آغاز شد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم تاکید میکند که با رسیدن فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی آنان هرچه زودتر نتایج انتخابات را اعلام میکنند. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت اگر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ملاحظه در مورد فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی نداشته باشد، همین فیصله را به حیث نتیجه نهایی انتخابات اعلام خواهد کرد.
کمیسیون انتخابات تمام آمادگی ها را دارد. زمانی که آخرین فیصله از کمیسیون شکایت انتخاباتی برای ما برسد، کمیسیون نتایج نهایی انتخابات را هرچه زودتر اعلام خواهد کرد. اگر در مورد کمیسیون انتخابات اعتراض داشته باشد، آن را دوباره با کمیسیون شکایت انتخابات می فرستد و پس از آن فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله نهایی خواهد بود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال روی اعلام نتایج تاکید می کند که تیم اصلاحات و همگرایی قبل از این بارها گفته است در صورتی که به خواسته هایشان رسیدگی نشود نتیجه انتخابات را نمی پذیرند.
سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد. در این حال وزارت مالیه افغانستان میگوید به سبب جنجال‌های انتخاباتی میزان سرمایه‌گذاری در این کشور 75% امسال کاهش یافته است. گزارش را در این مورد تا دقایق دیگر بشنوید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 6:44 شام به وقت افغانستان شد. وزیر دفاع افغانستان میگوید که پیش از اقدام نظامی در برابر پاکستان به خاطر حفر خندق در امتداد خط دیورند باید این مسئله از مجرای دیپلماتیک حل و فصل شود. بسم الله محمدی این موضوع را امروز در نشست استجوابیه مشران و جرگه ابراز کرد. از سوی دیگر وزیر داخلی افغانستان این اقدام پاکستان را خلاف تعهدات سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ناتو می خواند. بیشتر در گزارش نظیفه محبوبی بشنوید.
همزمان با عکس العمل ها درباره حفر خندق از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، این بار مقامات امنیتی افغان این اقدام پاکستان را نادرست خوانده و گفتند که پیش از دست بردن به سلاح باید این مسئله از راه دیپلماتیک حل شود. بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان روز سه‌شنبه در جلسه استجوابی مشران جرگی افغانستان گفت که نظامیان پاکستانی تلاش داشتند تا حفر خندق را تا امتداد و درازای بخش‌هایی که مربوط قوای سرحدی افغانستان می‌شود ادامه دهند، اما نظامیان سرحدی افغانستان مانع این کار آنان شده است. او افزود که باشندگان دو طرف خط دیورند با این اقدام پاکستان مخالفت نشان دادند.
مسئله خندق دوجا خندق اونا میکنن، نه او طرف مرد راضی است نه ای طرف مرد راضی است. دولت چند بار رفت قوای سرحدی شما رفت در اوجه اجازه ندا برشون، اونا میگن در جای ما هستیم. دلیلشون ایش که گویا ما جلو و تردد طالبا و تروریستا و قاچاق برار میگیریم. دامات پیش از این که خدای نخواست آدم یک دفعه به سلا ببره و به جنگ بره، رای بسیاری را باید طی بکنیم، رای دیپلماتیک، رای گفتگو. این کارا را در جریانش هستیم. آخرین بار رئیس صاحب امروز با طرف مقابلم گپ زدیم که بیان یک تفاهم بکنیم. بعضی مناطقی که مربوط ما بود جا که پیش آمده بودن قوات‌های شما، دولت افغانستان، قوای سرحدی، اینا برادرایی که در اوج پلیس قندار ما رفتن نگذاشتند.
در این میان وزارت داخلی افغانستان این اقدام نظامیان پاکستانی را تخطی از موافقتنامه سه‌جانبه میان کابل، اسلام آباد و ناتو می‌داند. زرا رحمت عثمانی وزیر خارجه افغانستان میگوید که یک هیئت افغانی به رهبری محمد ایوب سالنگی معین وزارت داخله برای بررسی این موضوع امروز به مناطق نزدیک خط دیورند سفر میکند. آقای عثمانی تاکید کرد که پس از پایان بررسی های این هیئت و با در نظر داشت شواهد و اسناد در برابر این کار پاکستان، حکومت افغانستان تصمیم خواهد گرفت.
شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفته که یک هیئت به رهبری محمد ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله تعیین کرده و محل میرن. بعد از اینکه اینا تحقیقات خود آوردن با در نظر داشت اسنادی که ما از ما خواهد بود و مورد تصمیم میگیریم.
موضوع حفر خندق سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند عکس العمل شورای ملی را برانگیخته. بعضی این شورا از حکومت خواستند تا هر چه زودتر این موضوع را با شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان امنیتی افغانستان در حال به اجلاس استجوابیه مشران و جرگه فراخوانده شده بودند که امروز شهر کابل شاهد یک حمله انتحاری بود. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان یا ISAF میگویند در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 3 سرباز بین المللی کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در این حمله 13 فرد ملکی زخمی شدند. سحر لیوالو جزئیات بیشتر در این مورد.
یک حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد انفجاری چند واسطه نیروهای بین المللی را صبح امروز در سرک میدان هوایی شهر کابل هدف قرار داد. ISAF یا نیروهای کمک به امنیت در افغانستان گفتند که در این رویداد 3 سرباز بین المللی کشته شدند. در اعلامیه نشر شده از سوی نیروها در مورد هویت سربازان جزئیات داده نشده، اما گفته شده که تحقیقات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در مورد این رویداد آغاز شده است. در این حال وزارت داخله افغانستان نیز میگوید که هدف انتحار کننده واسطه های نیروهای بین المللی بوده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این رویداد 13 فرد ملکی زخمی شدند.
جزئیات را که ما داریم از تلفات افراد ملکی است. 13 تن توسط پلیس با شفاخانه منتقل شدند. تمام این 13 تن افراد ملکی هستند که در ساحه حضور داشتند.
قماندانی امنیت کابل نیز گفته است که در این حمله 17 موتر مربوط به افراد ملکی تخریب شدند. این در حال است که نزدیک به یک ماه قبل در حمله انتحاری بر کاروان نیروهای خارجی در سیراهی علاودین کابل 4 غیر نظامی کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. باشندگان محل میگویند که اوایل ساعت 8:10 دقیقه صبح امروز در سرک میدان هوایی کابل در نزدیک ساختمان استر محکمه سفارت آمریکا و همچنان وزارت سرحدات اقوام و قبایل یک انفجار قوی رخ داد. در این انفجار شیشه های ساختمان های اطراف حادثه به شمول شیشه های ساختمان استر محکمه و وزارت سرحدات اقوام و قبایل شکستند. شماری از شاهدان عینی در محل رویداد به رادیو زودی گفتند که انتحار کننده موترش را با واسطه نیروهای خارجی تصادم داد. دو تن از شاهدان عینی چشم دیدشان را چنین قصه کردند.
بیوش شدیم. وقتی دوش آمدم دیدم در موتر کسی نیست. موترم چالان بود. موتر گل کردم پایین شدم که اونجا یک سه تا جسد خارجی افتاده بود.
من در سر محکمه کار میکنم. در راه بودم که انفجار صورت گرفت. مردم در این حادثه زخمی شدند و جسد پنج تن را نیز دیدند.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که یک عضو این گروه به نام بلال احمد این حمله انتحاری را انجام داده است. با آنکه قبل از این ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری از مخالفان مسلح خواسته بودند تا در جریان حملاتشان به حفظ جان غیر نظامیان توجه داشته باشند، اما باز هم دیده می شود که حملات انفجاری و انتحاری در محلات پر رفت آمد مردم صورت می گیرند.
وزارت مالیه افغانستان می گوید به سبب جنجال های انتخاباتی میزان سرمایه گذاری در این کشور 75% امسال کاهش یافته است. رئیس عواید و گمرکات این وزارت امروز در کابل گفت علاوه بر کاهش سرمایه گذاری، عواید افغانستان نیز 20% کم شده است. آرزو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
به باور مردم و برخی از مسئولان حکومتی، جنجال‌های انتخاباتی نه تنها سبب افزایش ناامنی شده، بلکه روی اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان نیز تأثیرات منفی را ایجاد کرده است. وزارت مالیه می‌گوید جنجال‌های انتخاباتی فعالیت‌های اقتصادی را در کشور به گونه‌ای کامل توقف داده و کشور را به مشکلات روبرو نموده است. این حرف را گلمقصود ثابت، رئیس عواید و گمرکات این وزارت، روز سه‌شنبه در کابل حین نشر گزارش عواید شرکت‌های حفرکننده معدن در کشور مطرح کرد. آقای ثابت افزود:
در مقایسه با سال گذشته سرمایه گذاری 75% کاهش یافته. در 7 ماه اول سال گذشته سرمایه گذاری شرکت های داخلی 1.1 میلیون دلار بود، اما در سال جاری به 358 میلیون دلار کاهش یافته است و سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته 391 میلیون دلار بود، اما در سال جاری به 33 میلیون دلار رسیده است. به همین شکل در حجم تجارت نیز 10% کاهش به وجود آمده است و عواید چند درصد کم شده است. ما در هر سال یک هدف داریم که تا اکنون ما 20% از هدفمان پس مانده ایم.
آقای ثابت ابراز امیدواری کرد که جنجال‌های انتخاباتی هرچه زودتر به پایان برسد و کشور از مشکلات کنونی نجات یابد. در همین حال عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان میگوید استخراج معدن یگانه راه رشد اقتصادی در کشور بوده و لازم است تا در زمینه اقدامات جدی روی دست گرفته شود.
سکتور معادن ما باید منعیس سکتور تمویل کننده سایر بخشای ما باشد تا چی زمان ما اتکا به کشورهای خارجی داشته باشیم. اگر معادن افغانستان درست مدیریت شود و صادقانه در این امر عمل شود، من مطمئن هستم که افغانستان توانایی ازیر پیدا میکنه که از منابع خود امکانات تمویل پروژه های خود به وجود بیاره.
در همین نشست احمد جاوید سادات معاون پالیسی و پروگرام های وزارت معدن و پترولیم افغانستان اطمینان داد که در قسمت استخراج معدن برنامه‌هایی را با معیارهای جهانی ترتیب کرده اند. برخی از آگاهان امور میگویند سیاستمداران در افغانستان باید مشکلات مردم و کشور را مد نظر بگیرند و هر چه زودتر به جنجال‌هایشان پایان دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:53 شام به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه دارد. حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نوار صوتی نسبت داده شده به آقای خلیلی را جعلی خواند. اسدالله سعادتی یک عضو حزب وحدت در یک نشست خبری در کابل گفت که این صدا را 3 مؤسسه خارجی آوازشناسی به بررسی گرفتند و سرانجام ثابت شد که جعلی است. اخیراً تیم اصلاحات و همگرایی نوار صوتی منصوب به معاون دوم ریاست جمهوری را منتشر کرد و ادعا نمود که آقای خلیلی در انتخابات از تیم تحول و تداوم حمایت کرده است. جمشید حبیبزاده جزئیات بیشتر دارد.
سرانجام بررسی حزب وحدت روی تشخیص نوار صوتی منصوب به کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری به پایان رسید. مسئولان در این حزب گفتند که 3 مؤسسه بین‌المللی آوازشناسی روی این نوار صوتی با جدیت کار کرده و بالاخره دریافتند که این نوار ساختگی بوده است. اسدالله سعادتی یک عضو این حزب روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل در رابطه چنین گفت:
سه تا نهاد بسیار معتبر و شناخته شده بین المللی آمدن قضیه را بدون اینکه اینا از یکدیگر خود خبر داشته باشد، این فایل های صوتی را اصلی و جعلیش هم با هم مقایسه کردن، بررسی کارشناسانه کردن. بله، هاز کارشناس در اونجا گفته شده که این صدا توسط کسی از روی متن خوانده شده و بار بار باز دوباره ایدیت شده، یعنی که از دلش نبوده دوباره خوانده در استدیوی آرام خوانده شده.
آقای سعادتی میگوید که همین سه مؤسسه آوازشناسی ابراز آمادگی کردند که از نتیجه بررسی های خود در هر محکمه دفاع خواهند کرد. این در حالی است که تیم اصلاحات همگرایی بارها تاکید کرده که این نوارهای صوتی اصلی اند و نشان دهنده تقلب های گسترده در انتخابات بودند. گفته نیست که چند قبل تیم اصلاحات همگرایی نوار صوتی منصوب به معاون دوم ریاست جمهوری را منتشر کرد و ادعا نمود که آقای کریم خلیلی در انتخابات ریاست جمهوری از تیم تحول و تداوم حمایت کرده است. در آن زمان دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری این نوار صوتی را جعلی خواند و خواهان بررسی آن از سوی نهادهای مسئول حکومتی شد. چند پیش لوی سارنولی افغانستان هم گفت که روی تشخیص این نوار صوتی کار میکنند. تا حالا لوی سارنولی نتیجه تحقیقاتش را در این باره منتشر نکرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
نظامیان پاکستان از وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان خبر می‌دهند. اردوی پاکستان گفته است که شورشیان را امروز در منطقه قبایلی خیبر ایجنسی هدف حمله قرار داد. در گزارش ژکفر احمدی بیشتر بشنوید.
نتیجه این عملیات به گفته اردوی پاکستان کشته شدن حداقل 20 شورشی و از بین رفتن پناهگاه‌هایشان است. جت‌های جنگی پاکستان بالای مراکز تندروان مسلح در تیرا، یکی از محلات دوردست خیبر ایجنسی، صبح روز سه شنبه حمله کردند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان میگوید که در این عملیات شماری از شورشیان زخمی شدند، اما ارقام دقیق داده نشده است. رسانه های پاکستان گزارش دادند که عملیات در نزدیک خط دیورند صورت گرفته است. بر اساس گزارش، سه مرکز شورشیان و دو ذخیره‌گاه مهمات آنها از بین برده شدند. جنرال آسم، سخنگوی اردوی پاکستان، شنبه گذشته اعلام کرد که شاید اردو برای سرکوب آنچه او تروریستان خواند عملیاتش را به دیگر بخش‌های پاکستان گسترش بدهد. یک منبع معتبر در منطقه قبایلی خیبر ایجنسی که نخواست نامش افشا شود بر رادیو آزادی گفت که جت‌های جنگی پاکستان بخش‌های مختلف تیرا را هدف بمباران شدید قرار دادند. این منبع افزود که شبکه‌های تلفنی در این منطقه غیر فعال است. او افزود که نظامیان پاکستان نیز به خبرنگاران اجازه نمی‌دهند تا به محل بروند. عملیات نظامیان پاکستان از 15 ماه جون امسال به این سو برای سرکوب شورشیان در مناطق قبایلی آغاز شده است. این عملیات پس از آن راه اندازی شد که طالبان پاکستانی مسئولیت حمله مرگبار بالای میدان هوایی کراچی را به عهده گرفتند، حمله‌ای که حداقل 30 کشته بر جا گذاشت. نیروهای پاکستانی ادعا می‌کنند که در این عملیات تا حالا بیش از 900 شورشی داخلی و خارجی کشته شدند. با گفته این اردو، چندین پناهگاه شورشیان نیز از بین برده شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آمریکا 3000 نظامی را برای مبارزه علیه بیماری ایبولا به کار می‌گمارد. این نظامیان در بخش تدارکات امکانات صحی و لوجستیکی و ایجاد مراکز تداوی مریضان در غرب آفریقا وظیفه اجرا خواهند کرد. فشرده گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را ژکفر احمدی پیشکش می‌کند.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته تا تلاش‌های تازه‌شان در خصوص مبارزه با بیماری ایبولا را هنگام دیدار از مرکز کنترل و جلوگیری امراض در اتلانتا اعلام کند. این اعلام در میان یک هشدار در مورد احتمال گسترش ایبولا امروز صورت می‌گیرد. همچنان هشدار داده شده که ایبولا به یک بیماری مبدل خواهد شد که به سادگی از یک انسان به انسان دیگر قابل سرایت خواهد بود. پیش از این تصمیم آمریکا مبنی بر فرستادن نظامیانش به غرب آفریقا، کشورهای این منطقه و سازمانهای امدادرسان از آمریکا خواسته بودند که نقش بیشتر در مبارزه علیه بیماری ایبولا ایفا کند.
در همین جای سایسر رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.